أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبيه نستعين إنه خير الناصرين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. لعنة الله على أهل الكتاب. إلى اللقاء. ثم التبيي طريق الحركة يأخذ للحق سبيلا سلكا. من في حدوث العالم قد انتهت فإنه عن منهج الصدق خرج. طبیعی یعنی عالمی به علم طبیعی و کسی که در طبیعیات سر و کار دارد، این شخص طریق حرکت را اخذ می کند برای حق، در حالی که راهی است که این راه را پیموده است، یعنی برای اثبات صارم طبیعی از راه حرکت وارد شده است و از این طریق اثبات صارم می کند، چون او دائره فکر او عالم طبیعت است و عالم طبیعت عالم حرکت است. عالم طبیعت عالم حرکت است. از باب حرکت و از راه حرکت می خواهد اثبات صارم بکند. حالا این حرکت را تارتن حرکت در عالم افلاک می دانیم و اخرا حرکت نفس، که البته اگر حرکت نفس باشد بهتر است از این که از طریق حرکت افلاک وارد بشویم. کسی که در حدوث عالم قد انتهج اخذ راه کرده است و این راه را اختیار کرده است، این چنین کسی، کسی که در حدوث عالم راه را راه اثبات صانع را منظور پیموده است و نهج این راه را رفته است، فإنه عن منهج الصدق خرج. من مبتدا فإنه خبر است، منصوبیست و شبت که به معنی شد. کسی که اینکنین راهی را در اثبات صانع پیموده است که آمده است از طریق حدوث خواسته است اثبات صانع کند که نوع متکلمین، این چنین کسی عن منهج صدق خرج، از منهج و روش صدق خارج شده است. چرا؟ چون چند اشکال بر این راه وارد است که توضیح بود. ثم الحکیم الطبیعی الناظر فی الجسم بما هو واقع فی التغیر و هو موضوع علمه طریق الحرکه الاضافت و بیانیتون یأخذ للحق تبارک و تعالی ای به اثباته سبیلا سلکه فربما یسلک طریق الحرکه نفسها لأن الحرکه لابد لها من محرک و المحرک لا محاله ینتهی الی محرک غیر متحرک اصلا دفعاً لدور و تسلسل و ربما یسلک و طریق حرکت الافلاک و ربما پایین صفحه یسلک و طریق حرکت نفس. مرحوم حاجی رضوان الله تعالی علیه در انتهای بحث دیروز عرض کردیم، فرمودن لما فرقنا من طریقت الالهیین، طریقه دوم، بل المتعلقین که طریقه اولا بود، فی اثبات الحق علت صفاتو تعرضنا لطریقت غیره، یکی از اونها طریقه طبیعیین است. در طبیعیات موضوع علم طبیعی وجود هست، نه به ماهو وجود بلکه وجود متخصص به خصوصیت جسمانیت. وجود جسمانی جسم موضوع علم طبیعی را قرار می‌دهد به طور مطلق. این طبیعیاتی که می‌گیم شامل همه علومی که در دایره طبیعیات قرار دارند را شامل می‌شود. اینها به طور کل از راه حرکت خواستند اثبات صانع بکنند. نهایت حرکت در طبیعیات و عالم طبیعت به سه صورت است. یکی مراد از این حرکت تغییری است که در عالم اجسام هست، یک نوع حرکت. حرکت دوم حرکت اخلاق هست، اونها هم جسم هست. به رأی طبیعیون قدیم و ثالثاً از طریق حرکت نفس که او یا طبیعیون در مسئله نفس شاید قائل به تجرد نباشد. حالا ای حاله ما حرکت را یا حرکت اجسام مورد نظر قرار میدیم و از این راه میخواییم اثبات سالم کنیم، یا حرکت اخلاق و یا حرکت نفس. اما حرکت جسم که طریقه اولا هست در اینجا از این راه وارد شده که به طور کل هر حرکتی همون جوری که در بحث طبیعیات در زیل این بیت مرحوم حاجی بیان فرمودن شروط لازمه در مطلق حرکت را که دعت مقولتان و علتینی و الوقت ثم المتقابلین. این اون جهات سته‌ای که در هر حرکت وجود دارد را همین یک بیت در بر گرفته است. دعت حرکت، فعل دعت حرکت است. مقوله را اولا در به اصطلاح حرکت لازم است ما فیه الحرکه، که ما فیه الحرکه همون مقوله است که حرکت در او واقع می شود. این مقوله ما فیه الحرکه است. و علتی یعنی ما منه الحرکه و ما له الحرکه، که فاعل و قابل باشد. الوقت، خب علتین مراد علت فاعلی حرکت و علت قابلی حرکت. این شد چند چیز؟ سه چیز. پس یکی مقوله که ما فیه الحرکه است، علتین مراد فاعل حرکت و قابل حرکت، شد سه. والوقت، وقت ما فیه الحرکه هست، یعنی در اون ظرفی که حرکت واقع شده است که به اصطلاح میشه زمان، که لذا تعبیر هم میکنه که زمان منتزع از حرکت است، تا حرکت نباشه زمانی پیدا نیست. و بعد چی؟ ثم المتقابله، مراد از متقابله عبارت از اون ما منه الحرکه و ما اله الحرکه، یعنی مبدأ و منتها. در حرکت مبدعی لازم است و منتهایی، این حرکت قطعیه شود. این شش امریست که در حرکت لازم است. خب بناً علی هذا در باب حرکت طبیعی قهرن بین محرک و متحرک باید چی باشد؟ آقا تغایر باید باشد. نمیشود شی هم خودش محرک باشد و هم متحرک. اگر مبدأ حرکت و قابل حرکت، این منشأ حرکت، مبدأ را تبدیل منشأ بکنید اینجا بهتر. ما منه الحرکه یعنی منشأ حرکت، و ما له الحرکه که همون قابل حرکت است. مبدأ، منشأ و قابل باید دو چیز باشد. محرک و متحرک باید چی باشد؟ دو چیز باشد. این مطلب مسلم است. حالا اونی که قبول حرکت می کند متفاوته. تارتن هیولا هست که در حرکت جوهری بنابر مسلک صدر و تعلیم و اتباعشان حرکت در هیولا ثابت است، به لازم که من حرکت جوهری رو قائل هست. و یا این که حرکت در اعراض است، مثل حرکت در کم، حرکت در کیف، حرکت در عین، حرکت در وزن. این وزن، این به اصطلاح اعراض چهارگانه ای که دیگه به اتفاق درش حرکت واقع است. پس در باب حرکت، اگر حرکت طبیعی باشد باید بین منشأ حرکت و قابل حرکت چی باشد؟ آقا تفاوت. حالا می‌بینیم در اینجا ابتداعاً از طریق حرکت اخلاق میخواد. حالا در باب حرکت طبیعی در اجسام چون باید محرک غیر متحرک باشد، خب اگر منشأ حرکت باز شیئی باشد که او از ناحیه غیر محرک است، نمیشه خودش هم محرک باشد و متحرک، پس باید منشأ برسد به یک جایی که اون فقط محرک است و لا غیر، که و الا لازم میاد دور یا تسلسل، چون فرض این است که این قابل حرکت اگر محرک باشد داره شیء دیگری. خب نقل کلام در اون میکنه، میگه او خودش که متحرک است آیا محرک هست یا نه، باز اون متحرکی دیگر محرک باشد، همینجور برید جلو، اون تسلسل لازم میاد یا دو. پس باید برسد این سلسله متحرکات به محرکی که اون فقط محرک است و لاغیر، یعنی دیگه منشأ حرکت است اما خودش دیگه حرکت نداره. این یک راه تا برسیم به راه دوم. حالا دقت بفرمایید، ثم الحکیم الطبیعی الناظر فی الجسم به ما هو و واقع اون فی تغییر، که تغییر خودش در حقیقت همون حرکت است، این جسمی که موضوع علم طبیعی است، حکیم طبیعی راه حرکت را، راهی را که بیان است از حرکت، میخوام اضافه را بیانی بخوانیم، این راه را اخذ می کند، طریق الحرکته یأخذ و این طریق را للحق تبارک و تعالی، یعنی لاثبات لفظ سخن در اثبات حق است، و این راه را سبیلی قرار داده است که سلکه، در حالی که این راهی است که این راه را پیموده است. حالا چطور؟ یک راه یک مرتبه اینجور وارده به اصطلاح با اقامه برهان می شود، فربما یسلک طریق الحرکه نفسها، از خود حرکت با قطع نظر از اونی که به اصطلاح حرکت در اون واقع شده است، خود حرکت به ماهی حرکت اون کار نداره، به این که حرکت جسم باشد یا اجسام واقع در طبیعت یا حرکت افلاک باشد یا حرکت نفس، به اون کاری نداره، خود حرکت به ماهیه. به ان الحرکته، در حرکت شش چیز لازم است، دو چیز از اون شش چیز، یکیش محرک است و دیگری متحرک، هر حرکتی با قطع نظر از متعلق او، هر حرکتی لابد لها من محرکن و المتحرک، هر حرکتی محرک میخواد و متحرک، و المحرک لا محاله ینتهی الى محرکن غیر متحرک و الا لازم میآید دور یا تسلسل. خب پر واضح است که این راه مثل طریقه الهیین احتیاج دارد به مسئله ابطال دور و تسلسل، متوقف از این برهان در ابطال دور و تسلسل. حالا و ربما یسلک طریق حرکت الافلاک، درباره حرکت افلاک طبیعیون قائل از این که حرکت اونها حرکت طبیعی نیست، چون حرکت تارتن حرکت طبیعی داریم و ثانیتن حرکت قصری داریم و ثالثتن حرکت وضعی داریم. افلاک حرکتشان نه حرکت طبیعی است. چرا؟ چون حرکت طبیعی که در طبیعت است محروب و نعرف در حرکت غیر متوجه الیه است، چون حرکت عبارت است از انتقال شی از نقص به کمال. خب قهرن از اون چیزی که فرار می کند تا فرار حربی و فراری حاصل نشود، قهرن حرکتی محقق نمی شود. پس یک محروبان عنه داریم که همون جاییست که این شیء متحرک در اونجا بوده است، یک متوجهان الیهی داریم که این دارد حرکت می کند برای رسیدن به او، لذا اسم اون مبدأ حرکت رو میگذاریم در اونجایی که حرکت شروع شده است محروبان عنه، و اسم اون جایی را که میخواد به اون برسد رو میگذاریم که متوجهان الیه. در حرکت طبیعی که حرکت مستقیم است، در اونجا محروبان عن غیر متوجه الهی هست. شما در حرکت فرض کنید جوهری در نظر بگیرید، جسم انسانی یا حیوانی که از اون مبدأ نطفه‌ای حرکت میکنه برای رسیدن به غایتی که عبارت است از صورت حیوانی، واضح است که این شی از اون مبدأ فرار میکنه تا به اون منتها برسد و این مبدأ غیر اون منتهاست، چون مورد نفرت اوست، نفرت دارد از اون مبدأ که نقص میبیند و لذا میخواد برود به طرف اون تمام. در افلاک حرکتشان اینچنین نیست. چرا؟ خب پس بنابراین در باب حرکت طبیعی مغایرت بینشان محقق است، بین مبدأ و منتها. و این قهرن مغایرت در کجا واقع می شود؟ در جایی که حرکت حرکت مستقیم باشد. ولی حرکت وضعی محروبون عن عیناً همون متوجهون الهی هست، چون حرکت به اصطلاح به نحوه حرکت مستقیم نیست، بلکه از همون مثلا شما فرض کنید فلکی که از مشرق از نقطه از مشرق حرکت می کند به طرف مغرب مثلا، این محروبون عن غیر متوجهون الهی نیست، بلکه از همون نقطه‌ای که حرکت می کند در حقیقت چون حرکتش وضعی است اون جایی که بوده است و جایی که میرسد هر دو یک چیز است. از اون نقطه‌ای که حرکت کرده است به جایی که به هر حال حالا نمیخوام بگم توقف دارد دائمی است، ولیکن به طرفی که حرکت میکند از اون جایی که حرکت شروع شده به جایی که میرسد هر دو یک چیز است، لذا تعبیر میکنه از اونجا که مغایرت وجود ندارد. پس اگر در مبدأ و منتهای حرکت در باب افلاک مغایرتی بین هما نیست، پس قهرن حرکت چون حرکت طبیعی هم نمیتواند باشد. این اولا. و از اون طرف حرکت قصری هم نمیشود باشد. چرا؟ برای خاطر این که قصر عبارت است از حرکت برخلاف مقتضای طبع شیء متحرک، و اگر شیء طبعی نداشت، طبیعتی نداشت، حالا قدما مسائلی رو اینجا به عنوان اصول موضوعه قبول کردن، مثلا میگفتن حجری که حرکت میکنه طبع او اقتضا دارد به اینکه به طرف زمین قرار بگیرد، صفر بیاد، حالا این درش اشکال. ولی مثلا آتش، میگن حرکت آتش طبعش اقتضا دارد اینکه فرا احاطه پیدا بکند به جوانب خودش و همه جوانب را فرا بگیرد، محدود نشود به همون جایی که وجود داشته است. خب اینجا این را قائلم بر عنوان اصل موضوعی پذیرفته هم باقت نظر از این که حال این بطلانش در الان ثابت بده و این را ما کار نداریم، ما به عنوان مثال این را ذکر میکنیم. الا اونی که مهم هست در اینجا اینه که اگر حرکتی به نحو حرکت طبعی بود، اینجا قصر معنا دارد که اگر حرکت شیء برخلاف مقتضای طبیعت شیء باشد، خب اگر چیزی طبیعت در حق او معنا ندارد قهرن قصرم متصور نیست، یعنی سالبه منتجی میشه به انتفاع موضوع. حرکت قصری عبارت است از حرکت برخلاف میل طبیعی شی، و اگر چیزی طبع به این معنا نداشت و حرکت طبیعی در حق او معقول نبود قهرن حرکت قصری دیگه موضوع ندارد. پس این دو قسم از حرکت در حق افلاک منتفی شد. اگر حرکت افلاک نه طبیعی بود و نه قصری، قسم سوم می باقی میماند که حرکت حرکت وضعی باشه.
خود ما برای افلاک هم که نفس قائله.
بله نفس قائله. الان اتوانم میگیم همین توی به در ادامه و مطلب ما همین را عرض میکنیم و برای ماجی هم آورده همین را. خب در همین چند لحظه صبر بکنیم میرسید و رب ما یسلک طریق حرکت افلاک را، به این که حرکت افلاک طبیعی نیست بلکه حرکتشان میشود چی؟ نفسانی. خب حالا نفسانی است، یا باید حرکت اونها نفسانیه شهویه باشد یا نفسانیه غضبیه باشد یا نفسانیه عقلانی باشد. قسم اول که شهوی باشد نیست، قسم دوم هم که غضبی باشد نیست، باقی میماند قسم سوم. حالا توضیحی که چطور قسم اول و دوم نیست را عرض میکنیم. میفهمند به انها به این که حرکت اخلاق لیست طبیعیه. تا اینجا اون چرا که عرض کردیم در رابطه با اینکه طبیعی نباشد عرض شد. خب حالا چرا حرکتشان اگر طبیعی نبود قصری هم نبود، خب نتیجه حرکتشون میشه حرکت ارادی، چون حرکت نفسانی شد میشه حرکت ارادی. پس اخلاق بل اراده حرکت میکنن و همین را که ارادی هست مرحوم حاجی رضوان الله تعالی علیه در حاشیه به عنوان طریق مختار خودشان برای اثبات اینکه حرکت اخلاق حرکت طبیعی نیست، چون اون بیانی رو که ما الان عرض کردیم حرکت اخلاق حرکت طبیعی نیست، بنابر نظر مشهور و معروف در نزد علمای طبیعی است که از این راه وارد شدن و اثبات کردن حرکت اخلاق نفسانی است نه طبیعی. و اما مرحوم حاجی از طریق دیگری که چون طبیعت شعور به این معنایی که واضح باشد درش نیست، لحاظا گفتن حرکت اخلاق شعور دارد و حرکتشان هم ارادی است. حالا حرکت اخلاق اگر ارادی شد، چون وقتی طبیعی و قصری نبود باقی میماند ارادی، قسم چهارمی دیگه ندارد. در حرکت ارادی یا باید حرکت شهوی باشد یا باید حرکت غضبی باشد یا باید منشأ حرکت هیچی که از این دو نباشد، بلکه حرکت به مقتضای عقل باشد که در مقام اعتدال است. ولی کن اخلاق هم از غضب بریان و هم از شهوت براءت جسته، اینها براءت از شهوت و غضب دارد. اما از غضب برای خاطر اینکه غضب برای چی اساسا؟ غضب برای این است که دفع بکنن مزاحم را. غضب برای دفع مزاحم است و قوه غضبی اگر نباشد هیچ موجودی از موجودات عالم طبیعت مزاحمات وجودی خودش را چی دفع نمی کند. زیر انسان اگر قوه غضبی نداشته باشد اصلا اهل دفاع از حق هم نخواهی. غضب به طور مطلق مضمون نیست. غضب اگر در تحت کنترل عقل در آمد بسیار خوب هم هست، باید هم باشد که در جای خودش شخص باید غضب داشته باشد. بزنه میگیم حب و بغض، مؤمن هم حب دارد هم بغض، ولی حبش هم لله و فلله، بغضش هم همینطور. ولی بی غضب باشد این خاصیتی ندارد. خب چیزی که خلاف مقتضای شهوت او باشد که این چیزی به اصطلاح مزاحم پیدا می کند. حالا اگر چیزی اصلا شهوت درش نبود قهر غضب هم در اون نیست. خب میگیم این که پس مشکل دوتا شد. شما می خواهیم بگیم که نفوس حرکت ارادی شد بر اساس غضب نیست. چرا؟ چون شهوت ندارن. خب از اون طرف میگیم بر اساس شهوت هم نیست. پس تا ثابت نشود که حرکت شهوی ندارند هیچ یک از این دوتا ثابت نمی شود. پس حکم به اثبات حرکت غضبی نداشتن متوقف شد بر این که ما بگیم نفوس اخلاق شهوت ندارند. حالا چطور اخلاق و نفوس اخلاق شهوی نیستند؟ فهمان به خاطر این که شهوت برای خاطری چیست؟ برای خاطر این است که شی اگر در ظرف وجودی قرار گرفته باشد که دائما در حال زوال و از بین رفتن باشد، اجزای وجودی او و اجزای مادی او، خب واضح است که موجوداتی که در عالم طبیعت قرار دارند اینها چون دائما در حال از بین رفتن، مثلا انسان را در نظر بگیریم، بدن مایتحلل لازم دارد برای جسم او و همین جهت باعث است که شخص میل پیدا میکند به غذا، چون میداند اگر غذا نخورد سلولهایی که از بین رفته است سلولهای دیگری جایگزین او نمی شود. از طریق همین تغذیه تنمیه و بقا برای او محقق خواهد بود. پس اساسا شهوت برای این است که شخص موجود حفظ بکند وجود خودش را و استمرار بدهد وجود خودش را. خب حالا چون بدل مایه تحلل لازم دارد، قهرن احتیاج به توالد و برای بقا احتیاج دارد به توالد و تناسل. در باب اخلاق تحللی واقع نمی شود، چیزی ازشان کم نمی شود که نیاز به قضا داشته باشند. و از طرفی اخلاق نوعشان منحصر به فرد است. چون نوعشان منحصر به فرد است پس احتیاجی به تولید مثل ندارد. که دو فلک با هم دیگه ازدواج بکنن، فلک ثالث به وجود بیاد. این حرفا در باب افلاک نیست. خب پس بنابراین در باب افلاک حرکتشان اگر شهوی نشد قهرن غضبی نیست. اگر این دوتا کنار رفتن، حرکت ارادی غیر شهوی و غضبی عبارت از حرکت ارادی عقلانی. لازم اونا عاقلن، چون عاقلن افلاک جنگن ندارن که امروز بگید به هر حال فلک شمس من دیگه چی فعالیت خودم رو نمیخوام انجام بدم. نه، اونها مطیعن، اطاعت دارن. حالا یک زوجیاتی را هم در اینجا مرحوم حاجی بیان فرمودن، این که و بعض از محققین میفرمان این که مثلا در مقام دعا، چون حق تبارک و تعالی که همه جا هست، این که دست ها را به طرف علم، چون در اونجا شهوت و غضب نیست و از این جهت براءت دارن، پس یک تفوقی بر موجودات عالم طبیعت به این جهت دارن و مضافن بر این که اونها دائما اطاعت حق تبارک و تعالی رو میکنن، تمرد در کار نیست. مثلا میگه اگر دعا میخواد بکنه شخص، چون تأثیراتی از ناحیه اونها در موجود عالم صفر است، این است که مسموح است در انسان که دستها را در موقع دعا بلکه مطلوب است که به طرف بالا بلند کند. البته این یک بیان ذوقی است، عرض کردم، بلا اصل قضیه این است که خب به هر جهت حق تبارک و تعالی عالم فی دنوه در این حالی که همه جا هست، این اشاره دارد که هرچه در عین این که او از حیطه وجود او هیچ چیز خارج نیست، ولیکن از همه اینها منزه هست و به هر حال بعد دارد به جهت کمال از تمام اینها، لذا دست به طرف بالا بلند میکنه شخص علیه حاله. پس بنابراین حرکاتشان ارادی عقلانی میشود. حالا در باب حرکت عقلانی اینجا اول برهان است، تا اینجا تمامش مقدمه بود که حرکت افلاک حرکت طبیعی نیست، حرکت قصری نیست، پس میشود حرکت ارادی. اگر حرکت ارادی شد شهوی و غضبی نیست، پس باقی میماند به حرکت ارادی عقلانی. خب حرکت ارادی عقلانی اینجا میفرمایند این حرکت قهرن برای خاطر یک غایتی باید باشد، چون عاقل بلا غایت حرکت نمی کند. میگه از اینجا بریم اونجا، میگه چرا؟ چون یک نفعی دارد. حالا هر حرکت ارادی باید غایتی داشته باشد. غایت حرکت ارادی افلاک اگر بگید ایصال نفع است به موجودات عالم پایین تر از خودشان، این درست نیست. لذا بر همین جهت است که اشکال میکنند در اون شعر مشهور که میگوید که بله من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. اشکالی که میگن میگن که العالی لا یرید و صافه ولا یستکبر و به، بلکه به تبع معروفیت ذات و اسماء و صفات موجودات عالم ظهور پیدا کردن و وجود پیدا کردن. پس مطلوب حقیقی در افعال حق خود حق است، به تبع حق مظاهر وجودیه بهرمند می شود. حالا افلاک غایت حرکتشان نمی شود ایصال نفع به موجودات عالم ماده باشند. چرا؟ برای خاطر این که مرحوم حاجی هم فرموده اند از لا وقع له اندها، فلک ارزشی برای موجودات مادون خودش قائل نیست که شوق به این که حرکت به طرف اونها پیدا بکنن، چون حرکت ارادی است، متوقف بر شوق است. دیگه شوق به مادون ندارد، شوق به فوق دارد، میخواد بالاتر. خب پس غایت اونها چیست؟ غایت اونها حق تبارک و تعالی است، چون مطلوب هر شیء اوست و هر حقیقتی به طرف او سیر میکند. او غایت الغایات است. اگر بگید بعض از افلاک غایت بعض دیگر باشد، اینم درست نیست، برای خاطر اینکه اولا لازمش این است که عدد اجسام به یک حدی متوقف نشود و این مستلزم دو و تسلسل است. لذا حرکتشان نفسانی می شود برای رسیدن به غایت غیر جسمانی و اون عبارت است از واجب یا ماینتهی اله. و اما راه دوم از راه حرکت افلاک است، به ان الافلاک لیست حرکت اونها طبیعی، طبیعی به هر دو قسمش، طبیعی محض یا قصری، قصرم نفی شد، بلکه حرکتشان نفسانی است. اگر نفسانی شد، حرکات نفسانی برای رسیدن به غایت است و شوقی در نفس هست که به اون غایت برسد. اون غایت لیست شهویه او غزبیه، چرا لبراعتها انها، چون افلاک براعت از شهوت و غضب دارند. توضیح دادیم که چگونه براعت از شهوت و غضب، وقتی که براعت از شهوت داشتن قهرن غضب هم نیست، چون طبیعتی نیست که خلاف طبیعت بخوام چیزی واقع بشود. ولا ایصال و نفع این الا مادونه ها، ایصال نفع به مادون شب نمی شود غایت حرکت افلاک باشد. چرا؟ از لا وقع لهو اندها، ارزشی برای اون مادون در نزد افلاک نیست. ولا بعضها لبعضن، و همچنین غایت حرکت افلاک نمی شود بعض افلاک برای بعض دیگر باشد. بگیم این فلک میخواد غایتش این است که به اون فلک برسد، اون فلک میخواد. خب اگر این باشد، خب بنابراین شما در باب افلاک به یک حد یقفی نمی رسید و این تسلسل لازم می آید. یعنی همین جور می رود جلو. فلکی که دیگه بعد از اون فلکی نباشد نباید داشته باشیم، ولی که اینجوری نیست، برای خانه یه سلسله افلاک محدودن و متنافی هست. و الا که اگر بنا باشد که بعض افلاک غایت بعض دیگر قرار بگیرد، لم ینتهی عدد اجسام فلکی، مراد از اجسام فلکی است، الا حدین، فیجب ان یکون غایت افلاک امرن غیر جسمانی، یک امر غیر جسمانی باید باشد. حالا اون امر غیر جسمانی یا واجب الوجود تبارک و تعالی است، او منتهن الی، یا یک امری باید باشد که به هر حال به واسطه او بعد منتهی می شود به واجب تبارک و تعالی. راه سوم و رب ما یسلک طریق حرکت نفس ثالثتا این است که نه از حرکت به ماهیه و نه از حرکت افلاک به ماهی افلاک، بلکه از طریق حرکت نفس مطلق نفوس، نفس به طور مطلق، نه نفس مقید به خصوص نفس فلکی یا نفس انسانی، فرق نمی کند به طور کلی. به انها فی اول الامر بالقوه، نفس در ابتدای امر وجود بالقوه دارد، طبیعی می گوید. ففی خروجها من القوه الى الفعل لابد لها من مخرج فاعلی. خب بله، ولی مطلق البته، نه تنها چیزی، چون در اونجا ببینیم نفس فلکی که میگفتیم از حرکت خود افلاک مجبور به حس حرکت بود و حرکت فلکی بود، ولی اینجا حرکت نفس است به طور مطلق، هر چیزی که نفس دارد، حتی شامل نفس فلکی هم میشود، تخصیص دادن به نفس خصوصی انسانی وجه ندارد، مطلق نفس، چه نفس انسانی باشد چه فلکی، حرکت نفس غیر از حرکت فلک است. این بله، اول حرکت بود نه حرکت نفس، دوم حرکت فلک بود، سوم حرکت نفس است. حالا حرکت نفس را به یک معنا میتوانیم در مقابل قرار بدیم، برای خاطر بگیم چون اون حرکت شد نفسانی، پس حرکت نفس فلکی یک و حرکت اینجا باید بشیم نفس انسانی. حرکت نفس به انها، حالا ظهورش در اون حرکت نفس انسانی دارد اینجا، دقدر اینه حرکت نفس به انها فی اول الاولی، این بیان در حرکت نفس فلکی هم میتوانیم بیاریم که در ابتدا امر بالقوه بعد میشود بالفعل، بل حرکت نفس در اول الامر بالقوه است. حالا در خروج این نفس از قوه به فعل به واسطه حرکت است، چون حرکت را تفسیر میکنن به خروج از قوه به فعلیت، رسیدن شیء از قوه و خارج شدن از حالت القوه و رسیدن به فعلیت، این اسمش حرکت میگذارد. لابد برای این حرکت من مخرج فاعلی، چرا؟ برای خاطر این که مخرج از قوه الی الفعل جسم یا جسمانی نمیتواند باشد، زیرا تأثیر جسم و جسمانی در شیء لابد است از این که به واسطه وضع خاصی بین این مؤثر و متأثر باشد، و نفس چون تجرد از ماده دارد دیگه وضع در باره او معنا ندارد، وضع در بین اجسام بعضها مع بعضن هست، اما بین جسم و امر مجرد وضع و محاذات خاص معقول نیست. پس بنابراین جایی که وضع معنا ندارد قهرن به اصطلاح تأثیر جسمانی بین این شی و شی دیگر لایتصور است. این اولا. و ثانیا چرا نمی شود جسم و جسمانی منشأ تأثیر و مخرج شی از قوه به فعلیت باشد؟ چون نفس اقوا تجوهرن است از چی؟ از جسم. خب اگر اقوا جوهرن و اشرف وجودن است از جسم، نمی شود بگیم که قوای جسمانی که اخصن مؤثر باشند در چی؟ اشرف می شود مؤثر باشد در اخص باسین، ولی اخص باسین نمی تواند مؤثر باشد در اشرف. فلابد لعامل مخرج فاعلی، اون مخرج فاعلی یا واجب باید باشد یا منتهی الی واجب. چرا نمی شود جسم و جسمانی باشد؟ توضیح داد. و کذا لابد لعامل مخرج غایی، یک فاعل غایی هم میخواهد. اون غایی چی؟ اونم باز جسم و جسمانی نمیشد باشد. چرا؟ چون در ردیف یک دیگر قرار دارن. مادون او هم نمیشد باشد چون العالی لا یرید و صافل. پس باید اون امری باشد که تجرد دارد، او یا حق است یا چیزی که منتهی به حق. لازم در دعای جوشن هم میخوانیم یا من لا مقصد الا الی، یا من لا یرغب الا الی، یا من لا حول ولا قوة الا به، یا من لا یعبد الا اياه. اینا در دعای جوشن آمده است. و همچنین لابد لها من مخرج غایی، فان الحرکه طلب، و طلب لابد له من مطلوب. و کل مطلوب تناوله النفس لا تقف عنده، هر مطلوبی که نفس به او برسد توقف نمی کند در اونجا. ولا تطمئن دونه، در نزد اون مطلوب اطمینان پیدا نمی کند. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، کجا آرام می گیرد؟ اونجایی که برسد به هر، حتی تفد علا باب الله و ترد علا جنابه، تا اینکه وفود کند و وقوف کند بر باب رحمت الهی و وارد بشود بر جناب حضرت حق. فلا بد ان ينتهي المطالب الى مطلوب بهی تطمئن القلوب و هو المطلوب. پس باید این حرکات از قوه به فعل منتهی بشود به غایتی که اون غایت مطلوبیت ذاتیه دارد، و همه مطلوبات دیگر منتهی می شوند به مطلوبیت ذاتیه حق و الیه رجعا، که به اون مطلوب قلوب آرام می گیرند. و همینم مطلوب ماست، مطلوب ما این است که برسد به یک مطلوبی که آرام شد و اون غیر از حق تبارک و تعالی چیزی دیگری نیست. و اما منفی طریقش الله فرار برسد.